سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به چند خبر. گروهی از افغانهای مقیم امریکا شب گذشته در مقابل قصر سفید گرده هم آمده و به احترام سارا بکستروم سرباز امریکایی کشته شده شمع روشن کردند. این افراد که بیشترشان اعضای جامعه افغان امریکایی بودند، حمله ای را که توسط تبع افغان رحمان الله لکنوال بر سارا بکستروم و اندروف وولف انجام شد محکوم کردند. آنان تاکید کردند که عمل یک فرد نمایندگی از تمام جامعه مهاجر نمی کند و نباید این رویداد اعتماد چندین ساله دو طرف، دوستی و قربانی های مشترک را خدشه‌دار کند. هفته گذشته در واشنگتن دی سی یک افغان بر دو عضو گارد ملی امریکا تیراندازی کرد که در نتیجه سارا بکستروم یکی از این نظامیان جان باخت و افسر دیگر اندرو وولف هنوز در بیمارستان بستری است. یک افسر نظامی بلند رتبه پیشین بریتانیا گفته است که به نظر می رسد نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان با کشتن افراد مظنون مرتکب جنایت جنگی شده باشند. این افسر بلند رتبه پیش از این معاون لویدرسیز نیروهای عملیاتی در افغانستان بوده است. او گفته است که تمام رهبری فرماندهی از این کشتارها آگاه بوده اما هیچ اقدام عملی انجام نداده است. وزارت دفاع بریتانیا تازه پس از آن دستور تحقیقات داده که یک مستند بی بی سی فاش کرد که قطعه خاص نیروی هوایی بریتانیا دست کم 54 نفر را در افغانستان در رویدادهای مشکوک کشته است. این افراد در سالهای 2010 تا 2013 در جریان جنگ ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا علیه طالبان و دیگر گروه های مسلح کشته شدند. در بریتانیا از چند سال به این سو تحقیقات درباره احتمال ارتکاب جنایت های جنگی که به نیروهای بریتانیایی در زمان جنگ افغانستان نسبت داده شده جریان دارد. کریستی نوم وزیر امنیت داخلی ایالات متحده امریکا میگوید که رحمان الله لکنوال عامل تیراندازی بر اعضای گارد ملی این کشور ممکن است پس از ورود به امریکا رادیکال شده باشد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، خانم نوم این سخنان را روز یکشنبه 9 قوس در یک برنامه خبری شبکه ان بی سی مطرح کرده است. رحمان الله لکنوال 29 ساله چهارشنبه گذشته دو عضو گارد ملی امریکا را در نزدیکی قصر سفید هدف تیراندازی قرار داد که در نتیجه یک تن آنان در شفاخانه جان باخت. خانم نوم گفت که آنان گفتگو با خانواده لکنوال و دیگر افرادی را که او با آنان در تماس بوده است ادامه خواهند داد تا تحقیقات را تکمیل کنند. لکنوال با اتهام‌های متعدد از جمله قتل از پیش طراحی شده روبرو است. پس از این رویداد دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا محدودیت‌های شدید را بر روند مهاجرت اعلام کرد و وزارت خارجه امریکا نیز اعلام نمود که تمامی ویزاهای دارندگان پاسپورت افغانستان را به حالت تعلیق در می‌آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید که اداره او قصد دارد روند تصمیم گیری در مورد پناهندگی را برای مدت طولانی به حالت تعلیق درآورد. زمانی که خبرنگاران یکشنبه 9 قوس از او پرسیدند که این ممنوعیت تا چه زمان ادامه خواهد داشت، ترامپ گفت من هیچ محدودیت زمانی در ذهن ندارم. پس از تیراندازی یک مرد افغان در واشنگتن دی سی، اداره ترامپ اعلام کرد که روند پناهندگی را تا زمان نامعلوم به حالت تعلیق در می آورد. ترامپ با اشاره به نقش پناهجویان در رویدادهای خشونتبار گفت ما این افراد را نمی خواهیم، زیرا بسیاری از آنها نیت خوب ندارند و نباید در کشور ما باشند. گروه های حامی پناهجویان و فعالان حقوق بشر این تصمیم اداره ترامپ را مورد انتقاد قرار داده و گفتند که این یک جرم فردی است و نباید بر زندگی دیگران تأثیر بگذارد. فرماندهی مرکزی قوای ایالات متحده امریکا در منطقه سندکام میگوید که با همکاری حکومت احمد شهر چندین محل ذخیره اسلحه و مهمات گروه داعش را کشف و نابود کرده است. سندکام در اعلامیه روز یکشنبه 9 قوس منتشر کرد گفت که در این عملیات مشترک بیش از 15 محل نگهداری سلاح‌های داعش از جمله راکت‌ها و ماین‌های ضد تانک شناسایی و از بین برده شده است. در اعلامیه افزوده شده که این عملیات از طریق چندین حمله هوایی و زمینی در جنوب سوریه انجام شده است. این در حالی است که تام باراک نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دو هفته پیش گفت حکومت احمد شهر در سوریه قرار است در مبارزه با گروه‌های مسلح از جمله داعش، سپاه پاسداران، حماس و حزب الله نقش فعال داشته باشند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. و در نتیجه سرازیر شدن سیلاب و لغزش زمین در سریلانکا 334 تن جانهایشان را از دست دادند. دفتر اماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد این رویداد را ویرانگرترین سیلاب در دو دهه اخیر در سریلانکا توصیف کرده است. این نهاد با نشر اعلامیه گفته است که سیلاب و لغزش زمین نزدیک به 1 میلیون نفر را در 25 ولسوالی متاثر ساخته است. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از اداره مدیریت حوادث طبیعی سریلانکا گزارش داده است که حدود 400 نفر هنوز ناپدید هستند. دو روز پیش سیلاب‌های نیرومند و لغزش زمین در جزیره سوماترای اندونزیا نیز جان دست کم 400 نفر را گرفت.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ساختمان و همچنان وظایف حجره صحبت های داشتیم. ما گفتیم که واحد ساختمانی موجود زنده حجره می باشه که سیل کلمه لاتین می باشه و به معنای فضای خالی و همچنان خانه خالی می باشه. و راجع به هم صحبت کردیم که کشف حجره چگونه صورت گرفته، که حجره بر بار اول توسط عالم انگلیسی به نام رابرت هوک در سال 1665 میلادی در چوبکار توسط میکروسکوپ دیده شد، که بعد از او در سال 1848 میلادی هوگون موهل بود که در داخل حجره مایع لزجی شفاف را مشاهده کرد و او را به نام پروتوپلازم یاد نمود. بعد از او در سال 1880 میلادی والتر فلمنگ بود که تقسیمات حجروی را مشاهده کرد و نظریه حجروی را مطرح کرد، که بعد از راجع به نظریه حجروی صحبت کردیم که نظریه حجروی سه نظریه داشت، که نظریه اولی بود که حجره واحد اساسی ساختمانی و همچنان وظیفه وی اجسام زنده می باشه. نظریه دومی بود که تمام موجودات زنده از یک یا حجرات بیشتر زیاد ساخته شده. نظریه سومی بود که حجرات جدید از حجرات قبلی به وجود آمده. بعد از راجع به هم خواندیم که بعضی از موجودات زنده می باشه که از یک حجره ساخته شده که به نام اجسام واحد الحجروی هم یونیسلولاریت می شه، و بدن بعضی از اجسام زنده است که از حجرات بیشتر ساخته شده که به نام اجسام کسر الحجروی هم مالتیسلولاریت می شه. بعد از راجع به میکروسکوپ هم صحبت های داشتیم. ما گفتیم که میکروسکوپ از دو کلمه یونانی ساخته شده، که میکروس به معنای کوچک و سکوپ به معنای صحیح می باشه، که میکروسکوپ آلی است که توسط از ما می تونیم اجسام خیلی کوچک را به طور عادی دیده نمیشه ما را ببینیم. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تن میایم راجع به درس امروزی صحبت همی داشته باشیم، که این موضوع درس امروزی ما ساختمان حجره می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 13 الی 19 می باشه. خب شاگردان عزیز، میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. ساختمان حجره یا همسل استراکچر چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، با وجودی که حجره واحد اساسی موجود زنده می باشه، ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. یعنی حجرات از نظر شکل، جسامت و وظایفشان از یکدیگر فرق داره، که از لحاظ شکل بعضی حجرات گرد می باشه، استوانه‌ای، کسر الاضلاع و بعضی ها ساختمان و شکلشان ستاره مانند می باشه، که حجرات از نظر جسامت نیز تفاوت داره. یعنی بعضیشان بسیار کوچک می باشه، مثلا نامی بوکتریا که از یک حجره ساخته شده، ولی بعضیشان می باشه که بزرگتر می باشه، مثلا حجره عصبی که تا 1 متر میرسه و طول حجره رشته یا هم فایبر سل تقریبا به 60 میلی متر میرسه. و همچنین حجرات موجودات زنده پروکاریوت مانند حجرات موجودات زنده یوکاریوت دارای هسته منظم نمی باشه، که در با ختم این فصل ما قادر به این خواهیم بود که راجع به استراکچر یا هم ساختمان های حجره صحبت های داشته باشیم و با هر امی ساختمان ها جداگانه ما آشنا شیم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به حجرات پروکاریوت و یوکاریوت صحبت های می داشته باشیم، که موجودات زنده از لحاظ داشتن و نداشتن هسته های منظم در حجراتشان به دو نوع هستند، که یکی پروکاریوت ها می باشه و دیگری هم یوکاریوت ها می باشه. که پروکاریوت ها را میایم به خانش می گیریم، که پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده، که پرو به معنای ساده ابتدایی و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجرات موجودات زنده هسته وجود نداره و میتوکاندریا و اجسام گلجی هم در او دیده نمیشه، که این حجرات دارای ریبوزوم می باشه، ولی نسبت به یوکاریوت کوچکتر می باشه، که دیوار حجریشان نیز فرق داره. حجرات را که قبلا یاد کردم، یعنی حجرات پروکاریوت یک کروموزوم داره که از یک مولکول دراز یعنی دینه ساخته شده و در مواد هسته قرار داره که غشا به دور از و موجود نمی باشه و در هنگام تقسیم حجروی کروموزوم های مشخص به وجود نمی آید و این تقسیم مراحل میتوسیس نداره که آرک باکتریا و یوک باکتریا از جمله پروکاریوت ها می باشند. خب شاگردان عزیز، بعد از پروکاریوت ها میایم با یوکاریوت ها آشنا میشیم که یوکاریوت ها چی می باشن. یوکاریوت ها یا هم یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشه که این موجودات زنده هستی حقیقی دارن و دارای غشای هسته‌ای می باشه و کروموزوم از یک از کروماتین ساخته شده و ساختمان عنصرشان پیچیده می باشه. به استثنای موجودات زنده پروکاریوت، تمام موجودات وحید الحجروی و کثیر الحجروی شامل موجودات زنده یوکاریوت می باشن. خب شاگردان عزیز، با یوکاریوت هم آشنا شدیم. حال میایم با ساختمان حجره، ارگانیل ها و وظایف از او آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، حجرات پروکاریوت و یوکاریوت از لحاظ ساختمانشان چه فرق دارن؟ میایم امور را میخوانیم. با وجود که حجرات از لحاظ شکل، جسامت و ساختمان با هم فرق دارن، ولی گفته میتونیم که تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده که پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی در او دیده میشه که تا وقتی که حجره زنده میباشه تمام فعالیت های حیاتی در او انجام میشه. به صورت عموم حجرات یوکاریوت دارای سه قسمت عمده میباشه که او غشای حجروی، سیتوپلازم و هسته میباشه که غشای حجروی هم سل ممبرن حجرات نباتی در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی هم میباشه، سیتوپلازم هسته را هم میایم به خانش میگیریم. خب شاگردان عزیز، در قدم اول دیوار حجروی هم سل وال چی میباشه؟ حجرات نباتی توسط یک دیوار محکم سلولوزی احاطه شده که سلولوز در اصل قند چند قیمته می باشه که از سایتوپلازم وجود می آید و مواد مرده می باشه و دیوار حجروی حجم معین حجره نباتی را احاطه می کنه که شکل و ساختمان حجره را به طور طبیعی حفظ می کنه. و در حجرات حیوانی دیوار حجراتی حجروی موجود نیست، صرف تنها عمیق غشای حجروی موجود است که در نباتات عادی دیوار حجروی به چوب تبدیل می شه که دیوار حجروی از سه قسمت ساخته شده: دیوار اولی یا هم پرایمری وال، دیوار ثانوی یا هم سیکندری وال و قسمت وسطی هم میدل لمبلا می باشه که دیوار اولی دیوار حقیقی است و سلول ساخته شده که دیوار دومی هم ثانوی و داخل دیوار اولی واقع بوده سخت و زخیم می باشه و سلول و یا هم موم یا واکس ساخته شده. بعد از او قسمت وسطی یا هم او ساختمانی است که به پرده غیر سلولوزی مشابه است و در ساختن انسج به حجرات کمک میکند. خب شاگردان عزیز، بعد از با غشای حجروی همسل ممبرن آشنا میشیم که غشای حجروی چیست. حجرات موجودات زنده توسط یک غشای نازک احاطه شده که این پرده در حجرات نباتی با دیوار حجروی به اندازه نزدیک است که به سختی قابلیت میباشد. یعنی غشای حجروی خیلی نزدیک به حجره میباشد که غشای حجروی از پروتین و شحم ساخته شده و محتویات سیتوپلازم را احاطه میکند و غشای حجروی خاصیت نیمه قابل نفوذ همسیمی پریمیبلیتی داره که غشای حجروی بر علاوه ای که حجره را محافظت میکنه، دخول و خروج مواد نیز از حجره را نیز از این طریق ازی صورت میگیره که یعنی به مواد که حجره ضرورت داره اجازه دخول میده و به مواد که حجره به او ضرورت نداره و بیکاره میباشه و داخل حجره میباشه او را اجازه میده تا خروج کنه که این عمل غشای حجروی را عمل انتخابی نفوذ هم سلکتیو پریمیبلیتی میگه که غشای حجروی همچنان قابلیت ترمیم قسمت های تخریب شده خود را داره. خب بعد از اومیم راجع به سایتوپلازم و ارگانل صحبت میکنیم که سایتوپلازم و ارگانل چیست. خب شاگردان عزیز، اصطلاح سایتوپلازم به تمام اجسام زنده گفته میشه که در اطراف هسته قرار داره که در سال 1935 میلادی دو جاردین سایتوپلازم را چنین تعریف کرد که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف و سرشناک لزجی است که خاصیت ارتجایی و انقباضی داره که نور را نسبت به آب کمی زیادتر و نسبت به روغن کمی کمتر منعکس میسازد که این تعریف فعلا تغییر یافته و گفته میشه که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف غلیظ کلویدی است که بین غشای حجروی و هسته واقع است که در مرحله اول تمام خالیگاه حجره را پر میکنه، ولی بعد از انکشاف حجره شیره حجره سایتوپلازم جدا میشه و واکیول را میسازه که او قسمت سایتوپلازم که در پهلوی غشای پلازمایی واقع است و نسبتا دانه‌دار و سخت میباشه به نام اکتوپلازم و او قسمت سایتوپلازم که در پهلوی غشای هسته واقع است به نام اندوپلازم یاد میشه که از ترکیب سایتوپلازم معلوم میشه که از مواد عضوی و غیر عضوی ساخته شده و مواد عضوی از عبارت از پروتئین، شحم و کربوهیدرات ها می باشه و مواد غیر عضوی از شامل آب، نمک ها و غیره می باشه که سایتوپلازم با تغییرات فیزیکی می تانه از نیمه مایع به نیمه جامد و از جل به سول تبدیل شود که نیمه مایع را ما سول می گیم و نیمه جامد را ما جل می گیم. در سایتوپلازم اجسام کوچک هم وجود داره که به نام انکلوژن بادی یاد می شه که بدون واسطن که اجسام غیر زنده و اجسام زنده می باشه که اجسام غیر زنده از شامل آب، مواد غذایی و غیره می باشه و اجسام زنده یا هم ارگانل از او اینال می آیم رو را به خانش می گیریم که اجسام زنده یا ارگانل از او چی می باشه که او اندوپلازمیک ریتیکولم می باشه. خب میاییم آشنا میشیم که اندوپلازم رتیکولم چی میباشه. خب شاگردان عزیز، در سایتوپلازم ساختمانهای شبکه تیوب مانند دیده میشه که به نام اندوپلازمیک رتیکولم یاد میشه، که بعض اندوپلازمیک رتیکولم از غشای حجروی تا غشای هستوی میرسه، که اندوپلازمیک رتیکولم در بالای سطح خارجی خود دانه های کوچک ریبوزوم داره که این نوع را اندوپلازمیک رتیکولم دانه‌دار یا هم گرانولر میگویه و نوع دیگر از او را صاف اندوپلازمیک رتیکولم یا هم اگرانولر میگویه. خب میایم با وظایف اندوپلازمیک رتیکولم آشنا میشیم. علاوه بر انتقال مواد، اندوپلازمیک رتیکولم دانه‌دار در ساختن و همچنین افراز کردن پروتین ها سهم میگیره و اندوپلازمیک رتیکولم صاف باز بر علاوه وظایف دیگر که در بدن داره، دواهای زهری را به ضرر میسازه، که اندوپلازمیک رتیکولم به خاطر انزیم ها و دیگر مرکبات سطح تعاملات که میوره وسیع‌تر و با سرعت‌تر میسازه. خب بعد از اون با ریبوزوم آشنا میشیم که ریبوزوم چیست. ریبوزوم برای بار اول در سال 1953 میلادی توسط پالا در حجره دیده شد و از مشاهدات الکترون میکروسکوپ معلوم شد که بالای برخی از اندوپلازمیک رتیکولم دانه های کوچک واقع شده که به نام ریبوزوم یاد میشه، که ریبوزوم انزیم های خاصی است که در ساختن پروتین سهم میگیره. خب بعد از میایم راجع به میتوکاندریا صحبت همی داشته باشیم که میتوکاندریا چیست. خب شاگردان عزیز، در سال 1900 میلادی در سایتوپلازم، البته در سایتوپلازم حجره ساختمان های کوچک میله مانند یا هم بیضوی مانند دیده شد که به نام میتوکاندریا یاد شد، که میتوکاندریا مرکز تنفس حجره را تشکیل میده و ترکیب کیمیایی از 90% از فسفولیپید ساخته شده، که میتوکاندریا توسط دو غشا احاطه شده که یکی از او پوش خارجی و دیگر از او پوش داخلی میباشه، که پوش داخلی از او ساختمان تو خورده داره و خالیگاه میتوکاندریا که از نوع ماده به نام میتریکس پر شده، که این میتوکاندریا دارای انزیم و کوانزیم میباشه که در تنفس حجره سهم میگیره. 90% انرژی به خاطر فعالیت های کیمیایی حجره توسط میتوکاندریا تهیه میشه. شاگردان عزیز، که علاوه بر وظایف کنترل آب، کلسیم و آیون های غیر عضوی هم همین میتوکاندریا به دست داره، که مقدار زیاد انرژی که به اثر عملی اکسیدیشن به وجود میآید به شکل ATP ذخیره میشه، که از این لحاظ میتوکاندریا مرکز عمده تولید انرژی و تنفس خوانده شده. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. تا میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، امروز ما فصل دوم را شروع کردیم که موضوع درس امروزی ما ساختمان حجره بود، که ما گفتیم با وجود که از حجره واحد اساسی و موجودات زنده می باشه، ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. حجرات از نظر شکلشان، جسامتشان و وظایفشان از یکدیگر فرق داره، که از لحاظ شکل بعض حجرات می تونه که گرد باشه، بعضشان استوانه‌ای، بعضشان کثیرالاضلاع و بعضشان می تونه که شکل و همچنان ساختمان ستاره مانند داشته باشه، که حجرات از نظر جسامت هم فرق دارن، که بعضشان می تونه بسیار باشه مانند حجرات باکتریا و امیب، و بعضشان میتونه که خیلی بزرگتر باشه مانند حجرات عصبی هم فایبرسلز، که همچنان حجرات موجودات زنده میتونه که پریکاریوت باشه و بعضشان میتونه که یوکاریوت باشه. خب بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که حجره از نظر یا هم از لحاظ داشتن و نداشتن هسته منظم بدون اوا بود، که یکی پروکاریوت و دیگری یوکاریوت بود، که پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده که پرو به معنای ساده و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجرات که موجودات زنده هستن، یعنی این نوع حجرات موجودات زنده هسته وجود نداره و میتوکاندری و همچنان اجسام گلجی هم در اون موجود نیست. و بعد از اون درباره یوکاریوت صحبت های داشتیم، ما گفتیم که یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشه، که این موجودات زنده هسته حقیقی داره و دارای شای هستوی می باشه، که کروموزوم از و از کروماتین ساخته شده، که به استثناء موجودات زنده پروکاریوت تمام موجودات وحید الحجروی و کثیر الحجروی شامل موجودات زنده یوکاریوت می باشن. بعد از او راجع به این هم صحبت کردیم که ساختمان حجره ارگانیل ها و وظایف از چه می باشه، که تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده و پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی در او دیده میشه. و بعد از او هم صحبت های داشتیم که حجرات یوکاریوتا که است دارای 3 قسمت می باشه، که غشای حجروی سایتوپلازم هسته می باشه، که در غشای حجروی ما گفتیم که حجرات نباتی در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی نیست می باشه، که در قدم اول ما راجع به دیوار حجروی معلومات جات به دست آوردیم. و ما گفتیم که حجرات نباتی تنها دیوار حجروی داره، ولی بعد از راجع به غشای حجروی صحبت کردیم که حجرات موجود زنده توسط یک غشای نازک احاطه شده که در حجرات حیوانی دیده میشه، و در حجرات نباتی علاوه بر همین غشای حجروی و غشای هم دیوار حجروی هم دارن. بعد از راجع به سایتوپلازم ارگانل ها صحبت کردیم که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف غلیظ کلویدی است که بین غشای حجروی و هسته واقع است. و بعد از هم گفتیم که در سایتوپلازم اجسام کوچک به نام انکلوژن بادی است که بدون او می باشه که اسم زنده یکی اسم غیر زنده بود که اسم غیر زنده از زوره ما گفتیم که آب و مواد غذایی است و اسام زنده از ارگانل بود که درباره از مصوبات های داشتیم که اندوپلازمیک ریتیکولم بود و ضعف اندوپلازمیک ریتیکولم را شناختیم و درباره میتوکاندری هم صحبت کردیم که مرکز تنفس حجره را تشکیل میده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مندل وراثت الی صفات متقابل علیل صحبت داشتیم. گفتیم که آناکساگوراس فیلسوف یونانی که در 500 سال قمری میلادی زندگی میکرد که عقیده داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین میشه و همچنان ارسطو هم به این عقیده بود که وظیفه تعیین جنس مربوط به پدر میشه و مادر تنها وظیفه تغذیه جنین را داره. اما در نیمه قرن 19 جوهان گریگور مندل کشیش ترشی بود که در نتیجه تجربه خود به کشف تعداد زیاد قوانین ژنتیک موفق شد و توانست نشان بده که چطور خواص از والدین به اولاد انتقال میشه. بعد از راجع به مطالعات مندل صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم قوانین کشف شده توسط مندل اساس و وراثت را تشکیل میده که مندل از روش کار گرفت که در او 4 اصل عمده پیگیری میشه، که مندل به خاطر هر تجربه خود یک نبات مناسب را انتخاب کرد و دیگر مندل که بود در کار عملی خود تنها متوجه یک صفت نبات میشد و همچنان مندل تجارب تزویج یا همجور نموده نباتات را به طور تصادفی اجرا نمیکرد، بلکه او همیشه تجارب خود را تکرار میکرد. و اصل چهارمشی بود که برای که مندل کار مندل تجارب خیلی زیاد انجام داده و بالاخره او نتایج خود تجربه خود در حساب میکرد. بعد از راجع به قانون مندل صحبت داشتیم که چهار قانون اصل بود که موجود زنده به خاطر هر صفت خود دلیل دارن، که یکی ده از مادر و دیگر از پدر میگیره و همچنان علی های هر صفت ممکن مشابه هم متفاوت باشه. و علی قانون سومی بود که وقتی که دو علیل توسط عملی القا با هم یک جا میشه ممکن است یکی از خواص خود را ظاهر بسازه. و قانون چهارمی بود که این که دو علیل که مربوط صفت مثلا رنگ گل میوشه در وقت تشکیل گمیت های مذکر و مونث از هم دیگر جدا میشن. بعد از راجع به تزویج یکرگه صحبت کردیم که والدین که در بین خود تنها در یک صفت فرق می داشته باشن به نام تزویج یکرگه یاد میشه، که مندل اول توجه خود تنها به نباتات معطوف کرد که در یک صفت از هم دیگر فرق داشتن، یعنی مونو هایبرید بودن. بعد از راجع به قانون اول مندل صحبت های داشتیم که مندل استدلال میکرد که در نباتات متذکره حتما عامل وجود داره که اوصاف نبات را کنترل میکنه و هر عامل صفت خاص را انتقال میکنه، که از طرف دیگر مندل باز در نتایج خود دو صفت متبادل را مشاهده میکرد که به این نتیجه رسید که هر صفت توسط یک جور عامل کنترل میشه. بعد از راجع به قانون دو مندل صحبت داشتیم که مندل مشاهده نمود که خواص ارثی توسط فکترهای جورا کنترل میشه و همچنان در نسل اف دو مشاهده نمود که صفت یک علیل مخفی هم مستور میباشه و موصف عامل صفات را بارس میخواند. بعد از راجع به قانون سیوم مندل صحبت داشتیم که زمانی که حجرات جنسی تشکیل میشه عامل جورا هم از هم جدا میشه و هر گمیت از عامل جورا تنها یک عامل را میگیره. بعد از راجع به قانون چهارم مندل صحبت داشتیم که اگر دو موجود زنده یک نوع در بیشتر از یک صفت از هم فرق داشته باشن با هم تزویج میشن و جنهاشان به تارازات یا مستقل از یک دیگر به نسل آینده انتقال پیدا میکنه. یعنی جنهایی که یک صفت بالای صفت جن دیگر دستی نداره. بعد از راجع به صفت متقابل یا علیل صحبت های داشتیم که علیل به دو صفت متقابل اطلاق میشه، مثلا در مورد مشنگ صفات صاف بودن و همچنان چملک بودن، چملک بودن پوشیدنه یک صفت جفت علیل را تشکیل میده که در شکل ظاهری هر دانه فقط یک صفت تبارز میکنه، یعنی یا صاف میشه یا هم چملک. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته شیطان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما جنوتایپ و فنوتایپ میباشه، الا رول کروموزوم ها در وراثت میباشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 7 الا 14 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، جنوتایپ و فنوتایپ چی میباشه؟ در اینجا دو اصطلاح دیگر وراثت را که مورد استعمال زیاد داره و همچنان در دانستن موضوعات علمی آسان تر میباشه، میایم معرفی میکنیم که جنوتایپ عبارت از مجموعه عوامل ارثی میباشه که در یک فرد وجود داره و افرادی که دارای جنوتایپ یکسان میباشه فرزندان مشابه به وجود میارن، در حالی که با شاگردان عزیز فنوتایپ قیافه و شکل ظاهر افراد را میگه که افرادی که دارای فنوتایپ یکسان باشه امکان داره جنوتایپ مختلف داشته باشه، چون که افرادی که دارای صفات غالب هستند یعنی از نظر ظاهری فنوتایپ همشان یکسان هستند، ولی از نظر جنوتایپ ممکن هستند که خالص یا ناخالص باشند. خب بعد از او میایم راجع به مربع پونت یا هم جدول ضرب ژنتیکی صحبت های می داشته باشیم. شاگردان عزیز که در سال 1905 میلادی پونت یک بیولوژیدان انگلیسی به خاطر نشان دادن نتایج تزویج یک طریقه آسان را وجود آورد که عبارت از مربع پونت می باشه، که مربع پونت یک جدولی است که در اون نتایج ممکنه به دست میاد و از القا به صورت وازی نشان میده میشه، که در این جدول که شاگردان عزیز گمیت های به دست آمده از یک والد به صورت افقی بالای جدول و از والد دیگر به طرف چپ جدول به صورت عمودی نوشته میشه، که در هر مربع جدول دو حروف نوشته میشه که یکی از او علیلی است که مربوط به پدر می باشه و دیگر از او علیل می باشه که مربوط به مادر می باشه، که حروف بین مربعات جنوتایپ احتمالی اولاد را به ما نشان می ده که مربعات امی پونت به خصوص در زراعت و مالداری استعمال زیاد داره. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مربعات پونت برای تزویج مونو هایبرید صحبت همین داشته باشیم، که جدول خیلی ساده ده که چهار مربع داره. میتون در تزویج مونو هایبرید مطالعه کرد که اگر دو نبات را که برای طول خود دو علیل مختلف یعنی هتروزایگوز داشته باشه، یعنی جنوتایپشان تی بزرگ و تی کوچک باشه، مطالعه میکنیم که ما میدانیم که این نبات دو نوا گمیت میسازه، یکی از او تی با حرف بزرگ و دیگر از او تی کوچک میباشه، که در نتیجه القاهی از این نباتات ما میتونیم ایده توسط چهار مربع پونت نشان بدیم که هر مربع به هر طرف میباشه و هر مربع نتیجه القاه گمیت مذکر و مونث را نشان میده، که اگر به جنوتایپ نظر اندازی شود دیده میشه که 1/4 حصه یعنی دو تی بزرگ نباتات خالص قد بلند و 2/4 حصه یعنی تی بزرگ و تی کوچک هایبرید قد بلند و 1/4 حصه از نباتات قد کوتاه هم خالص میباشه، که یعنی از نظر جنوتایپ تناسب نسل 1/2 و هم 1/2/3/1 میباشه، که از لحاظ فنوتایپ 3/4 از او قد دراز و 1/4 نباتات قد کوتاه میداشته باشند. البته باید گفت شاگردان عزیز که این مربعات حساب نمودن نتایج مندل را هم آسان می‌سازه. خب شاگردان عزیز، به خاطر وضاحت بهتر مربع پونت یک خاصیت انسان را در نظر می‌گیریم، یعنی بعض انسان‌ها هستند که نرمه‌های باز و بعض از اون نرمه‌های چسبیده یا هم بسته به گوش را دارن، که به خاطر این نرمی باز گوش حرف اف بزرگ و برای نرمی بسته گوش حرف کوچک اف استعمال می‌کنیم، که از طرز نوشتن دیده میشه که دارنده جنوتایپ اف بزرگ یعنی دو اف بزرگ خالص و غالب بوده که نرمی گوش باز دارن و دایره جنوتایپ اف بزرگ و اف کوچک هتروزایگس می باشه که همچنان نرمه‌های باز گوش داره، و در حالی که دارنده جنوتایپ هموزایگوز دو اف کوچک دارای نرمه‌های بسته گوش می باشه. و همچنان می تانیم که اصول ذکر شده را در حیوانات و نباتات دیگر هم تطبیق کنیم، مثلا اگر موشیسیای خالص که جنوتایپ از دو ای بزرگ می باشه با موش رنگ سفید که جنوتایپ از دو ای کوچک می باشه با هم تزویج شوه، رنگ سیاه با دو ای نشان متین با رنگ سفید که دو ای کوچک میباشه، غالب است که در نسل اولی هم در اف یک دیده میشه که تمام افراد از اون خالص ولی تمام اعضا دارای رنگ سیاه میباشه، مگر جنوتایپ اعضا ای بزرگ و ای کوچک و فنوتایپ اعضا رنگ سیاه میباشه، که اگر نسل اف یک جنوتایپشان ای کوچک و ای بزرگ باشه ایره بین خود تزویج شوه، در نسل اف دو اولادی که به وجود میای عبارت است از دو ای بزرگ و ای کوچک و دو ای کوچک و دو ای بزرگ. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به تزریج دای هایبرید صحبت می داشته باشیم که آموزش دو فرد خالص که از نظر دو صفت از هم فرق داشته باشه با نام دای هایبریدیزم، یاد میشه که این پدیده نیز از اصول که در مونو هایبرید وجود داره پیروی میکنه که در او انواع بیشتر گامیت ها به وجود می آید و در نتیجه می ترکیب که از تعداد زیاد جنوتا و فینوتایپ حاصل میشه. که اگر ما دو صفت یک موجود زنده را در نظر بگیریم، ما چطور می تونیم کره دمو را به پونیت نشان می دهیم؟ خب مثلا اگر در دو نبات موشن که یکی از زیاد تخم های مدور و و دیگر از او چملک و سبز داره که آر بزرگ دانه های مدور و وای بزرگ به خاطر رنگ زرد و همچنان آر کوچک برای چملک و وای کوچک برای رنگ سبز را ما با هم تزریق کنیم، در نسل اف یک تمام تخم های مدور و زرد میباشه و از نقطه نظر این خاصیت های هتروزایگوز میباشه که یعنی آر بزرگ و آر کوچک و وای بزرگ و وای کوچک به میان میای که سوال اینجا شاگردان عزیز میباشه که کدام نوع گمیت ها تشکیل خواهد شد، که در نسل اف دو دیده میشه که گمیت های آر کوچک و وای کوچک و آر کوچک و وای بزرگ و آر بزرگ و وای کوچک و آر بزرگ و وای کلان تمامشان ساخته میشه و وقتی که حروف تعیین شده به خاطر میگمیت ها به مروات پونت انتقال میابه، پس 16 امکان به وجود میاد که از لحاظ فینوتایپ 9 عدد زرد و صاف باشه و 3 عدد سبز و صاف و 3 عدد زرد و چملک و 1 عدد سبز و چملک باشه. شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به صفات ارسی صحبت می داشته باشیم که اگر ما بخوایم که خواص ارسی فامیل خود را بشناسیم، چطور می تانیم معلومات را بدست بیاریم؟ که علمای ژنتیک به خاطر انجام دادن کار شجره های فامیلی را ترتیب دادن شاگردان عزیز، که توسط از او انتقال خواص در چند نسل تعقیب می شود و این شجره ها خصوصا در قسمت بی‌نظمی های ارسی قابل استفاده می باشه، که چون که بیشتر مریض های ژنتیکی توسط ژن های مغلوب وجود می آید، یعنی موجودنده دارای بی‌نظمی های در ژن های غالب می باشند که در مرحله ژنینی از بین میره، که اکثرا انتقال دهندگان مریضی های ارسی مریض نیستن اما میتونن که مریضی را به نسل های آینده انتقال بدن. یک مثال از مریضی خدری میباشه که البینیزم است، که در انسان ها و حیوانات دیده میشه که مبتلایان میلانین یک ماده رنگ را تولید کرده میتونه که اشخاص رنگ سفید، موهای سفید و چشمهای سرخ دارن، که صفات ارسی از میتونه جسمی هم مربوط جنس باشه و صفات جسمی تنها بالای علیل های کروموزوم های غیر جنسی هم جسمی موقع داشته باشه، که به صورت مساوی با مذکر و مونث انتقال پیدا میکنه، اما صفات جنسی با می بالای می علیل های کروموزوم های جنسی واقع می باشه و توسط کروموزوم ایکس انتقال پیدا میکنه، چون که کروموزوم وای کوچک می باشه و جن های کم داره. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به تصورات نادرست و هم در مورد وراثت صحبت می داشته باشیم، که هر چیزی شاگردان عزیز که انسان مشاهده میکنه نظر به تمایلات خود او را تشریح میکنه، که علاقه و دلچسپی به پدیده ارسی به صورت طبیعی در بشر وجود داره، که بنان جای تعجب نیست که یک تعداد مفکوره های نادرست و همچنان خرافات دستور مال وراثت داخل شده، که در اینجا یک تعداد از اون ما مطالعه میکنیم، که یکی از مفکوره های بسیار قدیمی ارسی که راجع به خون است، که خون را به حیث تعیین کننده خواص ارسی میشناسه و تا حال هم اصطلاحات را در ارتباط ممکن است که شما هم شنیده باشین، که بعضی ها میگن که از خون ما یا هم رگ شریک و خون شریک است و ارتباط خونی داریم، که اگرچه استعمال این کلمات مجاز است، که با وجود از اینکه علم ساینس به اثبات رسانده که خون با خواص ارسی ارتباط نداره، که اکثر مردم عقیده دارن که خون دارای تاثیرات حرامیزی است، که یک تعداد مردم از گرفتن خون نژاد دیگر نسبت به این که بعضی از خواص ارسی نژاد خون دهنده بالاش تاثیر میکنند یا منع میکنند از انتقال خون، که در حال که این موضوع آری از حقیقت است و باید این معناست که در بعضی حالات خون یکی دیگر اشخاص مریض را که مثلا کاملا خارج میکنه در عوض خون شخص دیگر برای موصف داده میشه، که بدون از اینکه کدام تاثیر در خواص ارسی شخص به وجود بیار انجام میشه، و همچنان بر علاوه تاثیر امر والدین بالای خواص ارسی از عقاید نادرست دیگر استفاده میشه، که بین عوام شهره داره که عقیده به است که اطفالی که در آغاز دوره جوانی والدین متولد میشن از نظر خواص ارسی موفق تر هستن و به مقایسه اطفالی که در مراحل بعدی زندگی والدین متولد میشه یا هم عقیده دارن که والدین جوان قادر به انتقال خواص ارسی نیستن. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به هوموزایگوس و هتروزایگوس صحبت می داشته باشیم، که اگر یک فرد دارای دو علیل مشابه به خاطر یک صفت باشه، این حالت با همان صفت خالص هم هوموزایگوس است، و اگر شخص دارای دو علیل مختلف به خاطر یک صفت داشته باشه، در این صورت فرد مذکور به نام ناخالص یا هم هتروزایگوس یاد میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به رول کروموزوم ها در وراثت صحبت می داشته باشیم، که کروموزوم کلمه یونانی است، که کرومو به معنای رنگ و سوما به معنای جسم یا بادی می باشه، که در وقت تلوین تمام از رنگ را جذب میکنه، که در هسته حجره ساختمان های رنگ پذیر و رشته مانند وجود داره که به نام کروموزوم یاد میشه، که هر کروموزوم از دو حصه که به نام کروماتید میشه ساخته شده، که هر کروماتید که شاگردان عزیز در یک قسمتی که به نام سنترومیر یاد میشه با هم وصل میشه و کروموزوم ها به صورت عموم دو بازو دارن که یک بازوشان کوتاه‌تر از بازوی دیگر میباشه و کروموزوم ها که از شاگردان عزیز در هسته البته در هسته حجره موقع داره و از لحاظ جسامت و شکل با هم متفاوت میشه که همچنان تعداد کروموزوم ها در حیوانات و نباتات مختلف میباشه و از هم دیگر فرق دارن، اما تعداد و شکل و بزرگی کروموزوم ها در تمام افراد یک نوع مساوی میباشن. بعد از اون شاگردان عزیز میایم راجع به صحبت میکنیم که در حجرات اکثر موجودات زنده کروموزوم ها به شکل جوره‌ای موجود میباشه که حجرات انسانی 48 عدد یا هم 23 جوره کروموزوم داره و تعداد کروموزوم ها در یک حجره به نام مجموعه کروموزوم های یاد میشه که حجرات دارای کروموزوم های جوره هستند و به نام حجرات دیپلوید یا هم بدون نشان داده میشه که حجرات جسمی دارای کروموزوم های دیپلوید هستند که هر جوره کروموزوم که از لحاظ شکل و جسامت به هم مساوی باشن به نام کروموزوم های هومولوگ یاد میشه که حجرات جنسی یا هم گمیت های که دارای نصف تعداد کروموزوم های جسمی میشه به نام حجرات دیپلوید یاد میشه که در بالای کروموزوم ها جن ها موقع داره که در هر جن معلومات ارسی ذخیره میشه. مثلا به طور مثال خون انسان بالای کروموزوم اول فاکتور آر اچ و بالای کروموزوم نهم گروپ های ای بی و او ذخیره میباشه. کروموزوم ها فاکتورهای ارثی که به نام جن هایت میشه ایره بالای خود دارن که بالای کروموزوم به صورت خطی موقع داره و جن ها انتقال پیدا میکنه که معلومات ارثی میباشه و از همین سبب به نام کد یا هم رمز ارثی نیست میشه. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما، تا جلسه بعدی خدا نگهدارتان.
مهمان آزادی.
محترم سید لقمان، عالم دین و دیپلمات سابق، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی.
ممنون جناب دادستف گرامی، خدمت شما و خدمت بینندگان محترم شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مثل همیشه که از مهمانای عزیزم خواهش میکنم که اگر خودشان در قدم اول قسمی که آرزو دارن خود به شنوندای عزیز ما معرفی بکنن، از امو ابتدا در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلات در کجا آغاز کردن و بالاخره به این معراج که فعلا هستین چطور رسیدین؟ بفرمایید.
ما متولد شهر کابل و اصلا از ولایت غزنی هستم. در سال 1972 میلادی متولد شدیم و در مدتی که ما طفل بودم ما به پاکستان مهاجر شدیم در سال 1984 و در شهر پشاور یک لیسه به نام لیسه صدیق اکبر که مربوط پیر صاحب مرحوم یعنی جناب پیر صاحب سید احمد گیلانی که به نام حزب محاز ملی مشهور بود و لیسه را تکمیل کردم و سپس با کورس های انگلیسی آغاز کردم که از طرف IRC یا از طرف امریکایی ها در پشاور به خاطر مهاجرین تنظیم شده بود و را ادامه می دادم و در این وقتش باز یک مقدار در بخش گزارش دهی خود بخش IRC را ما کار می کردیم، یعنی من حیث یک محصل، ولی کورس های کوتاه مدت بود. ولی به مرور زمان باز در سال 1991 من شامل دانشگاهی که از طرف دانشگاه مکه مکرمه یعنی جامعه ام القری مکه فرعش در پاکستان به خاطر مهاجرین تأسیس شده بود، در اونجا من درس خواندم تا 1995. در 1995 من علوم سیاسی رو در اونجا تمام کردم، البته درس ما به زبان عربی بود و اساتید ما همهش عربا بودن و عربایی بودن که اینا بیشتر به جهاد افغانستان آمده بودن به خاطر خدمات فکری و علمی و اکادمیک. باز در سال 1996 بنابر ملحوظات یا روابط عمیق که ما با خانواده گیلانی صاحب داشتیم، گویا که ما هم البته سعید هستیم یا سادات هستیم، ما از قدیم زمان با اینا رابطه داشتیم. اونها لطف که داشتن مرا به دانشگاه الازهر فرستادن از طریق صحنه بوسی خود. در دانشگاه الازهر برای بار دوم ما فاکولته شرایط بخش فقه را در اوجا خواندم و در این وقتش چون قبلا ما عربی یاد داشتم و خوشبختانه انگلیسی را هم در IRC یاد داشتم، در اوجا این زمینه برام فراهم شد که ما در بخش ماستری هم داخله بکنم که ماستری ما در جامعه دول عربی یا عرب لیگ انستیتوت آف عرب لیگ در اوجه خواندم و لسانس شرعیات را یا فقه را در دانشگاه الازهر در یک وقت و من فقط امتحانش باز وقتی که تصادف میشد او را من تغییر میدادم و میتونست که به اختیار خود ما باشد. در اوجه باز بخش حقوق را در دیپلم را در اوجه خواندم و لسانس را در فاکولته شرعیات دانشگاه الازهر. باز مرحله ماستری را هم در دانشگاه جامعه دول عربی تمام کردم از سال 1996 الی 2003. در سال 2003 دوباره ما به افغانستان آمدم وقتی که البته جمهوریت در افغانستان حکومت داشت و همزمان قوای ائتلاف بین الملل در افغانستان حضور داشت. ما افغانستان آمدم با داشتن دو مدرک، یک لیسانس علوم سیاسی و یک لیسانس شرایط و همچنان ماستری در بخش روابط بین الملل. در این مقطع جناب پیرسپ مرا من حیث هم منشی شورای اجرایه و هم مسئول سیاسی و هم مسئول اداری دفتر خود در کابل البته نقش داد یا مرا موظف ساخت که کار بکنم. نظر به مرابطی که ما قبلا هم داشتیم و ای که اینها لطف کرده بودن مرا به مصر فرستاده بودن. دیگر از سال 2003 الی 2005 ما در دفتر پیشت کار میکردم و بسیار خوشحالم بودم و بسیار هم تجارب را حاصل کردم چون مقامات برجسته دولت افغانستان یعنی دولت آن وقت افغانستان می آمدن به زیارت جناب پیشت و ما در محافل حضور می داشتم و بسیار موضوعات خوب را موضوعات مثبت را از اینها آموختم به خصوص شخص جناب پیشت مرحوم. و در سال 2005 بنابر ملحوظاتی که داشتم یا گویا که در دورادر جناب پیرسپ یک مقدار مشکلات وجود داشت، نه شخصی پیرسپ البته، و چون دیدگاه ما متفاوت بود، یک دیدگاه ازهری بود و یک دیدگاه مقدار روشن فکر بودم و در اونجا به مشکلات مواجه شدم. باز آمدم در وزارت خارجه با دکتر سید عبدالعبدالله که وقت وزیر خارجه بود یک ملاقات داشتم، برایشان گفتم که من به این سطح هستم، من میخوام که با وزارت خارجه مدغم شم و اونها برای ما فرصت مهیا ساختن در امتحان که ورودی سال 2005 من شامل امتحان شدم که خوشبختانه در بین 12 صد مشترکین امتحان ما موفق شدم من حیث البته کارمن وزارت خارجه و در سال 2005 رسما کار خود در وزارت خارجه در بخش حقوق بشر البته در اوج ایفای وظیفه عمل کردم و سپس من حیث معاون ریاست انستیتوت دیپلماسی ارتقا کردم. نظر به اسناد، نظر به تجاربی که من قبلا در پشاور داشتم، دیگر از طریق امتحانی که در اوجه تورت گرفت البته بنان تا سال 2009 من حیث مسئول یا سرپرست و معاون ریاست انستیتوت دیپلماسی بودم. ریاست انستیتوت دیپلماسی یکی از نهادهای تعلیمی و تحصیلی وزارت امور خارجه بود که ما کارمندای جدید الورود را تحت آموزش قرار می دادیم و با توافقنامه‌ای که با دانشگاه کابل داشتیم و دانشگاه واشنگتن و آسیا فاندیشن ما را کمک می کرد، کورس‌های 1.5 ساله را هم دایر کردیم در وقت و یک کورس انگلیسی را هم ایجاد کردیم. همزمان کتابخانه وزارت خارجه را دیجیتالایز کردیم و در سال 2009 من حیث سکرتر اول و معاون سفیر به ژاپن گماشته شدم که دیگر او وقت دکتر سپانتا بود. دکتر سپ از سال 2009 الی سال 2012 ما در ژاپن ایفای وظیفه کردم. در سال 2012 دوباره به کابل بازگشت کردم و من حیث معاون ریاست حقوق و معاهدات از سال 2012 الی 2016 ایفای وظیفه کردم در سال 2016 بر مبنای تقاضای خودم من حیث معاون و سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان همکاری اسلامی ایفای وظیفه کردم. یعنی به این معنا که ما در عربستان سعودی دو سفارت داشتیم، یکی سفارت دولت و مستقیما تحت حاکمیت وزارت خارجه و ریاست جمهوری در ریاض، و یکی هم نمایندگی دائمی افغانستان در شهر جده بود که مربوط و منوط به سازمان همکاری اسلامی، یعنی 57 کشور اسلامی در اونجا نمایندگی داشتن، افغانستان هم نمایندگی داشت که در اینجا من ایفای وظیفه میکردم و خوشبختانه در اون سال نمایندگی ما به سفارت ارتقا یافت. در سال 2019 ختم وظیفه شدم، دیگر شهر لندن آمدم، در اینجا پناهنده شدم.
مهمترین چیزی که شما میخواین در اینجا به زبان بیارین که یک نمونه شوه به نسل جوان چی هست؟
در دورانی که من موصلم بودم در پشاور در IRC کار میکردم که من شما عرض کردم، و در اونجا هم یک سری معلومات رو حاصل کردم. در اونجا ما کتاب‌های مهاجرین چاپ می‌کردیم، این کتاب‌های مکتبه یک مطبوعات داشتیم که هم از طرف آمریکا یا دانشگاه نبراسکا بود. ما در اونجا ازپای وظیفه می‌کردیم، یعنی در اونجا هم یک مقدار تجربه حاصل شد به زبان انگلیسی. وقتی که ما در کابل آمدم و من حیث کارمند وزارت خارجه ایفای وظیفه می‌کردم، یک درک بسیار روشن از افغانستان داشتم. شما می‌دونستم که یگانه مسیر درست و صحیح با نسل آینده روشن فکری و روشنگرایی است، و از باب تعلیم، تحصیل، تجربه، صداقت، تعهد، چرا که کشورهای پیشرفته همهش منوط به می مواصفات است. وقتی که ما میخواییم که یک کشور منفع داشته باشیم، باید که مترقی، متعالی، روشن فکر، صادق و متعهد باشیم. بنابراین یکی از موضوعات را که ما نزد خود و نزد وجدان و ضمیر خود قلمداد کردم امی بود که ما در هیچ حالتی به دیگر قضایا ما به هدف نمیرسیم. یعنی موضوعات قومگرایی، موضوعات مذهبگرایی، موضوعات مثلا زبانگرایی، این چیزهای بیفایده است، وقتی ما را ضایع میسازه. نه خیر، تمام کشورهای جهان ما به اونا تو نگرشی بسیار حقیقی و بر مبنای واقعیت ها داشته میباشیم. علت اساسیشان صداقتشان، تعهدشان، دانششان و تحقیقشان است در مورد کشورشان. ما به می الهام کار خود آغاز کردم. در وزارت خارجه هم بسیار زود رشد کردم. در ژاپن که رفتم، در اونجا بسیار یک فرصت عظیمی برای من مهیا شد، چرا که ژاپن یکی از کشورهای بسیار بزرگ و مطرح جهان است و مرکز دیپلماسی جهان است. بنابراین در اینجا فرصت من یافتم که در دانشگاه توکیو، کمپن یونیورسیتی آمریکایی ها و همچنان دانشگاه یوکوهاما، یوکوهامای ژاپن، ما یک سری لکچرهایی داشتم و در محافل بین‌المللی و محافل داخلی، یعنی نشنل کانفرنس در خود توکیو میکردم. بنابراین این یک تجربه برای بسیار بسیار گسترده ساخت، وسیع ساخت. و در این وقتش ژاپن دومین تمویل کننده برای افغانستان بود و افغانستان اساکر فیزیکی در افغانستان نداشت، فقط کمکایش از طریق سفارت تنظیم و ترتیب میشد که مؤسسه جایکا یک مؤسسه. در اینجا چیزی را که بسیار بر من جالب بودی بود که من وقتی که پیشرفت ژاپن دیدم، تکنولوژی ژاپن، ژاپن در اون وقت دومین قدرت اقتصادی بود، من به این فکر شدم که چطور ما اینمی علم و دانش ژاپن به افغانستان انتقال بدیم. بنان و در سال 2010 ژاپنی ها کمک 5 میلیارد دلار برای افغانستان کردند که ما یک شهرک می سازیم در ده سبز کابل برای 3 میلیون انسان. باز ما به نام دکتر خالد رشاد، یک از پروفسورهای بسیار موفق افغانستان در ژاپن است که خانم ژاپنی داره، من نزد او مراجعه کردم. من برش گفتم ما میخواهیم که یک دانشگاهی را در افغانستان به نام دانشگاه صلح بسازم که از یک طرف ما امی تکنولوژی و پیشرفتی که در ژاپن وجود داره ایره کتابهایش را ترجمه کنیم و یک دانشگاه بسیار معتبر در کابل بسازیم، و از طرف دیگه امی تولید موتری که دارن، مثلا موضوع تویوتا و که مشهورترین موتورهای ژاپن از دست جان، این میره بود افغانستان تولید بکنه و به کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی که مسیر بسیار نزدیک میشه، هم برای ژاپن فایده است و هم برای افغانستان، و هم افغانستان متکی به اقتصاد خود میشه و ژاپن هم یک کشور بی‌طرف است. اگر ژاپن این کارو میکنه، هیچ کشور مخالفت هم نمیکنه. این دکتر خالد رشاد بسیار در این قضیه خوشحال شد، بسیار خرسند شد، مرا گفت بسیار گپ خوب است. باز او گفت که خیلی تو انی طرح تنشته کن، من ایره به آقای کرزی، چون در سال 2011 آقای کرزی یک سفر رسمی به ژاپن داشت، گفت به او من میتم، چون آمد کرزی گفت که رفیق من است، او را من آمد جان گفت میگم، کرزی هم نمیگم چون هم سنفیش بود. دکتر خالد رشاد هم از ولایت قندهار است. بازمی طرح منشته کردم، طرح نو صفحه‌ای بود و این طرح را ای به آقای کرزی داده بود. کرزی برای گفته بود که کاملا درست است، ما موافق است، هیچ مشکل ندارم، بسیار گپ خوب است. نظر به مو بیروکراسی داری که بود یا نظر به فسادی که موجود بود این تحقق پیدا نکرد. بار دیگری که من در کابل رفتم، کابل در ریاست حقوق بایداد که یک نهاد بسیار مهم بود، چون موافقتنامه‌ای که بین افغانستان و کشورهای متعدد امضا می‌شد، اتفاقنامه یا معاهدات دو جانبه چندین جانبه بود، در اونجا من نقش داشتم، چون من حیث معاون تکنیکی ایفای وظیفه می‌کردم و ما در طول 20 سال 1,500 موافقتنامه به تمام جهان به امضا رسانیدیم که یکی از دستاوردهای تاریخی افغانستان است و خوشبختانه در یک مقدار ما هم سهم داشتیم. به المهم خود موافقتنامه هم یکی از مسیرهای تنظیم روابط یک کشور و یک ملت با سایر جهان است، یعنی بسیار زمینه سازی میکنه که ما منظر قانونی از منظر حقوقی ما بتانیم با دیگر جهان وصل باشیم و از داده های از اونا استفاده بکنیم و ما از داده های خود را در اختیار اونا قرار بدیم. باز در عربستان سعودی ما وقتی که آمدم در اینجا در سال 2003 سازمان همکاری اسلامی یک قطعنامه را صادر کرده بودند که در افغانستان ما یک دانشگاه می سازیم به نام دانشگاه بین المللی سازمان همکاری اسلامی، مصارف شما ناب می پردازند. و وقتی که این را در افغانستان روان کردیم و در افغانستان تقریبا از طریق وزارت مالیه این پروسس می شد، بنابر ملحوظات بیروکراسی، ملحوظات قومی که در افغانستان حاکم بود، به او خاطر این ملغا شد. اونا بالاخره این دانشگاه انتقال دادن در ولایت خاص خود نظر به ملحوظات قومی که یام به ناکامی انجامید بود، در حالی که او بسیار یک دانشگاه بسیار معتبر بود. دیگر به طور مجموع در اینجا راستا تلاش‌های زیاد صورت گرفت، تا هنوز هم او منظومه زیر دست است. در آینده ما میتونیم دوباره او را اعاده بکنیم یا او را احیا بکنیم و دوباره او را تنظیم و تردید بکنیم، به خاطر از اینکه یگانه مسیر افغانستان تعلیم، تحصیل، تجربه و همچنان تحقیق و ارزیابی است که ما به جهان مترقی وصل شویم، از جهان مترقی بیاموزیم و او از مسیر تحقیق، از مسیر ارزیابی، از مسیر تعلیم و تحصیل حاصل میشه.
آقای لقمان، در ژاپن تشریف داشتین، راجع به ژاپن که صحبت باز میشه زیادتر همین موتورهای تویوتا به یاد ما میایه، اما در مجموع چیزای دانستنی راجع به ژاپن چی چیزا هست از نقطه نظر شما که بر مردم افغانستان جالب باشه؟
جناب نظر صاحب گرامی، ژاپن بسیار نقاط عمده و نقاط مثبت داره که برای افغانستان جالب باشه. اولی که اولین نقطه مثبت که از ژاپنی ها بسیار افغان ها را دوست داشتن و افغان ها را دوست تاریخی خود فکر می کردن. دومی که سطح روابط افغانستان و ژاپن، اونا به این عقیده بودن که امی لاپس لزولی یا لاجورد چون یک سنگ مقدس است نزد ژاپنی ها و اکثریت مجسمه هایی که در ژاپن است متشکل یا ساخته شده از امی لاجورد است و اونا به این عقیده بودند که لاجورد همیشه از افغانستان آمده، چون بودا در شهر بامیان است و این هم به یک دید عقیدتی، به یک دید البته دینی ارزشی به طرف افغانستان اینا عقیده و باور داشتند. این دو موضوع. موضوع سومی است که اینها از شجاعت افغان ها بسیار متاثر بودند و چیزهایی که در شرایط فعلی بسیار مهم است این است که ژاپنی ها در کار خود، در صداقت خود در جهان ثانی ندارند. یعنی ژاپنی ها وقتی که همراهشان ملاقات میکنی 10 دقیقه وقت همیشه قبل از ملاقات میرسه. این خاصیت ماهیت ژاپنی ها. دوم این است که ژاپنی ها را هیچ وقت در وقت کار خواب نمیبره. سوم، بسیار محترم هستند، یعنی بسیار احترام میکنند. وقتی که ما در سفارت کار میکردیم، کارمندای محلی ما ژاپنی ها بودن، در زمین می نشستن، ما برش می گفتیم که در نید چوکید بشین، می گفت نه ما می عادت کردیم. به این مقدار این مردم متواضع، یعنی به معیارهای اداری اینا استوار بودن. و دیگری که کارها را بسیار به سرعت انجام می دادن. ما وقتی که یک وظیفه را به ژاپنی ها حواله می کردیم، خلال 10 دقیقه، 5 دقیقه، الی 1 ساعت او را نتیجه در پیشروی ما می آورد، بدون اینکه از ما سوال کنه. خودش تمام قضایا را، تمام پروسس را حل و فصل می کرد و همو پاسخ را که ما می خواستیم برای ما می آورد. دیگری که ژاپنی ها بسیار بسیار مردم نظیف بودن، پاک بودن. دیگر نقطه جالبی که داشتن، بلندترین معاشات در ژاپن صاحب معلم ها بود، یعنی معلمین بالاترین معاش را داشت، بالاترین ارزش را در جامعه معلمین در ژاپن دارند. به خصوص معلمین اطفال، چون اونها دیدگاهشان این است که طفلها یا اطفال اصل و اساس بنیاد مملکت تشکیل میده، به او خاطر است اینا بسیار اهتمام میکردن به معلمین اطفال و به خود اطفال، و در خرید و فروخ در تعامل تجارتی خود بسیار صفایی از خود نشان میدادن و همه چیز واضح و روشن میبود. ژاپن با وصفی که نصف برابر افغانستان مساحت داره دومین اقتصاد جهان بود در اون وقت، حال سومین اقتصاد است، حال چون مقام دوم چین گرفته، یعنی و خود ژاپن هیچ چیزی نداره، نه پترول داره، نه تیل داره، نه آهن داره، هیچ چیزی نداره، اما چون مردم زحمتکش داشت به او خاطر دومین اقتصاد جهان بود.
آقای لقمان، یک وجه مشترک همراه ژاپنیا افغانستان داره به خلم امی چای سبز است، و هم بسیار چای سبز خوش دارن میخورن و بسیار به یک نزاکت میخورن و بسیار کم میخورن اما با مزه. چی میگین در این مورد؟
دقیقا در چای خوری ژاپنی ها و افغان ها به یک شکل است. دیگر امی سیستم خانه، وقتی که در خانه ما توشک داریم، لیاف داریم و به اصطلاح بالش داریم، عین قضیه رو ژاپنی ها دارن. اما عرف عنانات مثلا بوتای خود در بیرون یا در دالیز میکشن و در داخل خانه پای لچ میارن، یعنی هیچگاه در داخل خانه در صحن خانه با پای چی نمیکنن، و حتی طریق خواب کردنشان، طریق البته صبحخیزیشان و طریق حتی نان خوردنشان بعض موضوعاتشان با افغانها بسیار شباهت داره. بسیار عادتهایی از که افغانها دارن ژاپنی ها هم دارن و عین قضیه.
یک موضوع که یک سوال جالب است روی امی مشارکت های که ما رویش صحبت میکنیم، یک موضوع جالب است، یک سوال جالب است که همیشه در ذهنم خطور میکنم، ایست که در افغانستان حداقل 100 سال گذشته در نظر بگیریم، قبل از او را هیچ فراموش کنیم، امی مسئله پادشاه‌گردشی در افغانستان زیاد مشهور بوده، بعد در 100 سال گذشته یعنی بسیار رهبرا آمدن رفتن و کودتا شد و از این قبیل مسائل. منتها در ژاپن امی امپراتور از یاد در جنگ دوم جهانی قسمی که شما میاد کردین شکست خوردن، اما امپراتور باز بر جایش ماند، یعنی مردم همراه رهبری خود استاد شد. منتها چرا مردم ژاپن کار نکردن که والا ایخو شکست خوردید از بین ببریم و باید جمهوریت شوه و باید آن شوه و این شوه، پشت از او گپا نگشتن و پشت رهبر خود استاد شدن، و منتها ژاپن به جای رسید که یعنی تلافی همو شکست هم شد تا اندازه به گفته بسیاری از متخصصیان. سبب از این که افغان ها زیادتر علاقه دارن به پادشاه‌گردشی و در ژاپن علاقه ندارن به پادشاه‌گردشی، سبب از این در کجا نهفته؟
دقیقا شخصا خود ما در یکی از روزهایی که سالروز تولد امپراتور ژاپن بود به نام اکینو، او وقت آل پسرش امپراتور است، ما خودم اشتراک کردم و وقتی که در باغش رفتیم ما تو دیپلمات‌ها همه ما قطار استاد بودیم و ما امی بیرق افغانستان به طور کوچک در گردن ما بود، امی که دیپلمات‌ها را ملاقات میکرد به ایسی مک رسید، گفت تو از افغانستان هستی؟ ما گفتم بله به انگلیسی. بسیار آرام گپ زد، باز گفت که من مثلا یک سال گفت من سال 1972 به خلم افغانستان آمدیم، امید یک چیزی گفت. ژاپنی ها بسیار غرور ملی دارند، یعنی با هیچ کسی در موضوع فرهنگ و زبان و وطن خود تعامل نمی کنند، بسیار بسیار مخلص هستند به وطن خود، به زبان خود، به فرهنگ خود، به تاریخ خود، به عنعنات، و به مخاطر است که ژاپنی ها اولین چیز برایشان ژاپن است، اونا به نام نیهون میگن، نیهون برایشان بسیار مهم است. وقتی که ما در بازار میرفتیم به انگلیسی صحبت میکردیم، یک مقدار باز ما را میگفت که شما در ژاپن زندگی میکنین، چرا زبان ژاپنی را یاد ندارید؟ باز ما برایشان میگفتیم که ما دیپلمات است. دومی که اینها از نظر تاریخی وابستگی به اجداد و آبای خود دارن، بسیار احترام دارن، یعنی حتی پرستش میکنن، اینا را بسیار محکم ساخته، از نظر ای که اینا روایت اتفاق اتحاد از منظر تقدس میبینن، یعنی ای یک نگاه مقدس به بزرگای خود دارن، هیچ وقت در مقابل از او نمکرامی نمیکنن، غدر نمیکنن، خیانت نمیکنن. اینی وجوهاتی است که ژاپن بسیار مستحکم هستن به قوم خود، به عرف خود، به تاریخ خود، به عنعنات خود، و ای باعث این میشه که اینا متفق و متحد بمانند، و ای باعث این میشه که اینا امپراتوری خود را احترام بگذارن، و ای سبب ترقی و تعالیشان میشه، چون اتفاق ایناست که همه جهان از اینا حراز داره، چین از اینا حراز داشت، کشورهای همسایه از اینا حراز داشت، چون اتفاقشان بود، اروپا از اینا حراز داشت. و مو خاطر است که در جنگ دوم جهانی بمب اتم در مقابلشون استعمال شد و علت چی بود که اینا بسیار محکم بودن در جنگ، چون اتفاق اتحاد داشتن و تحت یک کمانده بودن. اینا این خصوصیت ماهیتی است که متاسفانه ما ایران نداریم، چون که ما همیشه نگاه ما نگاه قوم محوری بوده و نگاه قوم محوری در افغانستان، چون 32 قوم در افغانستان ساکن هستند و این باعث فتنه میشه، باعث تضعیف میشه، باعث بیت اختلاف میشه و باعث این میشه که دشمنای ما از بیرون مرز در امور ما مداخله بکنند که ما عملا این را میبینیم، یعنی در طول 50 سال به چشم خود این را مشاهده میکنند. متاسفانه اینی وجوهات اصلی و اساسی و دیگر سطح وطن دوستیشان. مثلا در کشور ما مثلا دیدید که رئیس جمهور ما یا یک شخصی که چاستان اونا از خارج می اومدن با تابعیت خارجی، با تابعیت امریکا و استرالیا و کانادا در افغانستان حکومت میکردن، اما در ژاپن این بسیار جرم کلان است.